نیکوترین و پسندیده ترین روش زندگی و شغل از نظر اسلام چیست؟ و در ادامه آیا کسب علم به دور از اجتماع و مردم بهتره یا در بین مردم بودن و فراگیری معرفت خداوندی؟ حتی اگه فرصت نشون معرفت رو به دیگران انتقال داد. مدت هاست اندوهی دلم را گرفته که چرا من یک عالم نشدم و چرا در این سطح از زندگی هستم. کار، خواب و خوراک. ممنون از لطف شما.
بله، این که در آخر ایمیلشون ذکر کردن، خب این بده که انسان در این سیکل نامفهوم و در این سیکل بعد بخواد زندگی بکنه، کار، خوردن و خواب. نه، این درست نیست. اما اون پیش‌فرض‌هایی که دارن، این که تصور بشه مثلا عالم یک شخصیت خاصی است، یا اینکه یک شغلی در اسلام وجود داره که از مشاغل دیگر به ماهو و شغل برتره، نه اینجوری نیست. اولا عالم، اون عالمی که در قیامت عالمه و اون عالمی که در دنیا ما بهش عالم میگیم، چه بسا اینها با هم متفاوت باشن. چه بسا کسی در دنیا عناوین دکتر و عرض کنم استاد و عالم و این چیزها دنبال اسمش باشه، اما در آخرت جزء غیر عالمان محسوب بشه و صف‌بندی بشه. و چه بسا کسانی که در دنیا این عناوین رو ندارن اما در آخرت جز علما محسوب میشن.
بله، و این تابع چه چیزیست؟
اون علم حقیقی که نورانیت میاره و نور میبخشه، اون با این علوم اصطلاحیش ما میگیم فرق میکنه.
بله،
اگه انسان نورانی بشه، حالا چون اصطلاحات رو بلد باشه چه نباشه، چون عناوین رو داشته باشه چه نداشته باشه، عالمه. مثلا فرض کنید کسی با حدیث سر و کار داشته باشه، چون حدیث علمه. داریم که من حفظ من احادیث ناشب اربعین هم هست، اب نداره یه حدیث اربعینی هم بخونیم برای دوستان. من حفظ من احادیثنا اربعین حدیثا و اصلاح الله یوم القیامت عالما فقیها. کسی که 40 حدیث از احادیث ما را حفاظت کنه، نگه داره، بخونه، یاد بگیره، منتشر بکنه، به دیگران بگه، خلاصه باعث حفظ 40 حدیث بشه، این در قیامت جز علما و فقها محسوب میشه. خداوند او رو در صف علما و فقها محسوب میکنه.
بله.
منظور می‌فرمایید که با 40 تا حدیث انسان ممکنه عالم بشه. از اون طرف ممکنه کسی ده ها سال هم با کتاب سر و کار داشته باشه، کتاب نوشته باشه، عناوین داشته باشه، اما چون نوری از این علم نگرفته، جز علما نباشه. اون علمی که در قیامت به درد می‌خوره همون نور هست. نور از کجا به دست بیاریم؟ از کنم تقرب الی الله. الله نور السماوات والارض. هر چی که انسان بیشتر بیاد خدا باشه عالم تره.
یا اون العلم نور یقذف الله فی قلب من یشاء.
همون دیگه علم نوره. هر چی انسان با منبع نور بیشتر سر کار داشته باشه او عالم تره.
بسیار.
منبع نور خود خداوند متعال هست. الله نور السماوات والارض.
بله.
قرآن نور است. لقد جاءکم من الله نور و کتاب مبین.
صحیح.
کلام اهل بیت نور است. کلامکم نور و امرکم رشد. نماز نور است. صلاة الليل نور المؤمن. وضو نور است. الوضو نور و الوضو علال وضو نور علال نور. بنابراین اگه انسان دائم طهاره باشه این نورانی است. اگه نورانی شد عالمه. انسان اهل نماز شب باشه این عالمه. انسان با قرآن سر و کار داشته باشه، اهل قرآن باشه، حامل قرآن باشه، عالمه. حافظ روایات باشه عالمه. چنانچه هر چی به خدا نزدیک‌تر باشه عالم تره. بر این اساس اگر عالم رو اینگونه معنا کردیم، اون وقت باید اون ذهنیتی که ما داریم نسبت به عالم رو عوض بکنیم. خیال نکنیم که اگه کسی اینجا عنوان عالم داره لزوماً اونجا هم عنوان عالم داره، و برعکس کسی که اینجا مردم رو عالم نمیدونن لزوماً در اونجا هم عالم نباشد. چه بسیار بی‌سوادهایی که حامل قرآن بودن. مرحوم کربلای کاظم ساروقی سواد خواندن نوشتن هم نداشت.
بله.
اما عالم بود. چرا؟ چون دلش به نور قرآن روشن شده بود. این یک نگاه که بعد اون نگاه رو عوض کرد، این نگاه رو جاش نشون. و دوم این که این نگاه که ما خیال میکنیم اون چی ما در دنیا مهم میشموریم لزوماً در آخرت هم مهم، اینجوری نیست. مثلا بعضی از مشاغل ما تو دنیا خیلی بهش اهمیت میدیم. فرض بفرمایید که از ما بپرسن که برای خدمت به مردم وزیر شدن بهتره یا رفتگر شهرداری شدن. خب میگیم وزیر خیلی بهتره که وزیر خدمت بیشتری میکنه. البته اگر وزیر واقعا خدمت کنه علالقاعده همینه.
بله.
اما اندالله اینجوری نیست. پیش خدا اون چیزی معیار هست این که کدام یک بهتر کار کردن، بیشتر وجدان کاری داشتن، بیشتر در خدمت بندگانش بودن. چه بسا عناوین پرزرق و برق رو ما داریم، بیابروهای فراوان رو داریم، اما محصولش خدمت نباشه. مثل همون ضرب المثل آفتاب لگن هفت است،
شام و نهار هیچی.
ممکنه که زرق و برق و تشریفات و بیابرو خیلی زیاد باشه، ظاهرش هم اینه که خب ایشون خیلی بزرگه.
بله.
اما محصولش چیه؟ خروجی این خدمت چیه؟ اگر خروجش خدمت باشه این پیش خدا عزیزه، اگر نباشه پیش خدا عزیز نیست. بنابراین که چه کار بکنیم فرق نمی کنه که نوع کار چی باشه، باید بپرسیم که این کار چطور انجام بدیم. بله خب بعضی از کارها کاری که بیشتر خدمت به خلق توش باشه، این بهتر از اون کارهاییست که بعضی از کارها اینجوری هست. مثلا فرض فرمایید کسی که نانوایی داره، خب طبعا خدمتش به مردم بیشتر از اون کسی که مثلا کفن فروشی داره، ولی این شغل اول مستحبه، شغل دوم مکروهه، چون او آرزو میکنه که مردم بیشتر بمیرن تا کفن بیشتری بفروشه دیگه.
بله.
اما این نه، این شکم مردم رو سیر میکنه. از این تفاوت این گونه ای هست. اما اینکه بگیم بعضی مشاغل مثلا مطلقاً برجسته هست، بعضی از کارها مطلقاً برجسته هست، بعضی از کارها مطلقاً بده، نه، مگر کارهای حرام یا مکروه که خب منظورش جداست. آنچه که کارو ارزشمند میکنه نوع کار نیست، کیفیت کاره. اگه انسان تقوا داشت هر جا که باشه عزیزه پیش خدا، در هر شغلی که باشه. اگه انسان آگاه بود، علم داشت، ایمان داشت، پاک بود، اهل مجاهدت در راه خدا بود، هر جا که باشه پیش خدا عزیزه، فضیلت داره. اگه این چیزا رو نداشت در هر شغلی که باشه پیش خدا عزیز نیست. خداوند اینگونه نمره نمیده. طرف از خودم که چله گرفت برای اینکه خدمت امام زمان علیه السلام برسه، اواخر چله بهش گفتن در فلان تاریخ فلان فلان جا باش، امام زمان را زیارت خواهی کرد. رفت دید که مغازه یک تعمیرکار قفله، یه تعمیرکار پیرمردی که خب یه گوشه بازار برای خودش داره قفلار تعمیر میکنه.
بله.
توجه به این چیزهاست. علالقاعده مثلا باید بهش میگفتن که مثلا در پیش فلان پس کن که شخصیت بزرگوار در فلان مکان مثلا کنار خانه کعبه، نه، بهش گفتم برو تو بازار فلان جا. رفت و دید که یک قفلساز تعمیرکار قفل پیرمردیست، هیچ تشخصی نداره، اما مورد توجه امام زمانه. آخرش امام زمان علیه السلام بهش گفت مثل این پیرمرد باش. اب ندارم من جایجان گرچه فکر کنم یا برای دستان عرض کردم. رفتون مغازه نشست، دیدی خانمی آمد، یه پیرزنی آمد اونجا، یه قفلی دستشه. به اون قفل سازه گفت که این قفل از من یک درهم بخر. قفل سازه گرفت اینو نگاه کرد، گفت که این قفل شما 3 درهم خرج داره، اگر 3 درهم کار بشه روش 9 درهم میارزه، اگر هم همینجوری بخوای بفروشی 6 درهم میارزه، که اگه من میخوام بخرم باید 3 درهم خرجش کنم، تعمیرش کنم، بعد قیمتش میشه 9 درهم. پیرزن گفت که داری مسخرم میکنی، من از اول بازار تا اینجا هرچه خواهش کردم که من 1 درهم پول میخوام. قفل بگیرید 1 درهم من پول بدید، هیچ کس من اعتنا نکرده. حالا شما میگی که من که همین گفتم، میخواید برای خودت تعمیرش کنم،
میخوای بخرم
3 درهم میگیرم و این قفل 9 درهم میاد، اگه میخوای من بخرم 6 درهم میخرم و 3 درهم خرجش میکنم 9 درهم میفروشم. و خدا پدرتو بیامرزه، میفروشم. خرید این خانم رفت با خوشحالی. امام که تشریف آورد، اون کسی که میخواست امام رو زیارت کنه بهش گفت مثل این قفلساز باش، ما خودمون میام سراغت. مهم اینه که انسان تو کارش هر کاری که هست درست کار باشه. عیب نداره. من یه خاطره دیگه هم خدمت دوستان عرض بکنم. یکی از علمای بزرگ ما مرحوم نراقیین، نراقی صاحب همون معراج السعاده و جام السعادت، ملا مهدی و ملا احمد
رحمت الله علیهم.
حالا اینها به هر حال مفصل پنج نفر از علما بودن. شب عیدی بود رفتن دیدن یکی از دوستانشون که نزدیک قبرستان تخت فولاد اصفهان بود.
بله.
اون طرف نبود. موقع مثل حالا نبود که خوان تلفن کنن و از قبل هماهنگی بکنن. اینا خسته شدن کنار قبرستان، تو قبرستان نشستن کنار قبری. یکشون اشاره کرد به صاحب یکی از اون قبرها، گفت صاحب قبر شب عید اومدیم دیدنتون، نمیخوای از ما پذیرایی بکنی؟ یه صدای از تو قبر اومد که همتون هفته دیگه مهمان منید. اینا وحشت کردن، خیال کردن که تا هفته دیگه همشون خواهند مرد.
بله.
رفتن کاراشون انجام دادن و وصیت کردن و نمیدونم آماده شدن برای مردن. یکیشون گفت که اون روز موعود که مثلا دوشنبه یا سه‌شنبه هست یه جا باشیم ببینیم چه اتفاقی میفته. روز موعود رسید، هیچ اتفاقی نیفتاد، همه زنده بودن. یکی پیشنهاد کرد بریم کنار همون قبر ببینیم قضیه چیه. اومدن کنار قبر، یکیشون به همون قبر اشاره کرد، گفت که ما رو دعوت کردی اومدی، دعوت کردی اومدیم. به محض اینکه این حرفو گفت، پرده از جلوششون رفت و یک باغ بسیار بزرگ و زیبا رو دیدن با انواع درخت‌ها و نمی‌دونم نهرهای آب و که انتهاش مشخص نیست، و وسط این باغ یک قصر بسیار زیبا بود. بهشون راهنمایی کردن که برن سمت اون قصر.
بله.
دم در قصر یه نفر منتظرشون بود، صاحب همون قبر اومد بهشون خوش آمد گفت و عذرخواهی کرد از این که من هفته پیش اجازه مهمانی دادم به شما رو نداشتم، امروز نوبتم بود، امروز میتونستم این کار رو بکنم و عذرخواهی میکنم که شما هفته پیش گفتید و من نتونستم. به هر حال بردشون تو اون قصر رو. حالا قضیه مفصل هست، اینجا شاهد ارزم هست. ازش پرسیدن که شما کدامی که از مراجع، کدامی که از علمای بزرگوار، کدامی که از شهدای والا مقام هستید که این جایگاه رو در عالم برزخ دارید؟ گفت این حرفی که شما میگید من نیستم، من قصاب فلان محله اصفهانم که 2 سال مردم. این جایگاه برزخی منه به خاطر 2 تا کار. یک، من موقعی که در دنیا بودم نمازم رو اول وقت میخوندم، اگر گوشت تو ترازو بود کشیده بودم ازام بلند میشد به مشتری میگفتم دیگه من فروشنده نیستم، اگه گوشت میخوای بعد از نماز بیا. حتی صبر نمیکردم که پول گوشت رو بگیرم و گوشت رو تحویل مشتری بدم. و دوم اینکه در کار خودم صداقت داشتم، در کار خودم تبعیض قائل نمیشدم. وقتی که مشتری میامد دیگه نمیگفتم این خوبه این بده، بخش خوبه مثلا گوشتم رو به دوستان بدم یا به نزدیکانم بدم، بخش غیر خوبش رو به دیگران بدم.
بله.
به خاطر این دوتا خصلت این جایگاه برزخی منه. لازم فرمایید که یه قصاب ممکنه که جایگاهی داشته باشه که ما که اینجا اصلا فکر میکنیم از بزرگترین علما، از بزرگترین مثلا شخصیت ها، نه. خلاصه این که ما بخوایم نوع کار رو مؤثر بدونیم نه، اما کیفیت کار چرا؟ آیا انسان در اون شغلی که داره تقوا داره یا نداره؟ هر شغلی، در اون کاری که انجام میده درست کار هست؟ متقن انجام میده هر کاری که انجام میده؟
بله بله.
این نظر اسلام هست. اگه انسان میخواد قبر رو هم بپوشه، چنانچه پیامبر این کار رو میکرد، باید محکم سوراخ سنباشو بگیره. ولی اینکه هیچ تأثیری نداره، نه به حال مرده تأثیر داره نه
به حال زنده ها.
چند روزی خلاصین قبر خراب میشه، تمام میشه، میره.
درسته.
اما باید محکم کاری بکنه. ایناست که در اسلام معیار هست، نه جنس کار.